بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 28 صفحه 167 سرنوشت قوم لوط علیه السلام. کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط هم هشدارها و تهدیدهای ما رو تکذیب کردند. انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر. ما هم اونها را عذاب کردیم و نحوه عذاب هم این گونه بود که بر آنها بادی شدید فرستادیم که سنگ ریزه هایی با خود حمل می کرد. البته خانواده لوط علیه السلام را سحرگاهان از عذاب نجات دادیم. نعمتن من عندنا، نعمتن اینجا مفعول له برای نجینای در آیه قبلی است و هدف از نجات رو بیان میکنه. چرا نجات دادیم؟ نعمتن من عندنا، آنان را نجات دادیم تا نعمتی از جانب خود به آنان عطا کرده باشیم. کذالک نجزی من شکر. اونهایی که تو اون جامعه فاسد خودشون رو حفظ کردن، نگه داشتن، قطعا اهل نجات هستن. این برای ما هم هست. هر چقدر فساد در جامعه و بیبندواری در جامعه بیشتر بشه، اگر انسان خودش رو حفظ بکنه، خداوند او رو نجات خواهد داد. این گونه هر کس را که در زندگی اهل شکر باشد از عذاب نجات می دهیم. ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر. می خواد بگه که این عذاب بدون اتمام حجت نبود. ما به اونها درباره خشم و عذاب خود هشدار دادیم، اما اونها هشدارهای ما رو جدی نگرفتند و در آن تردید کردند. ولقد راودوه عن ضیفه فتمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر. آنها به سراغ مهمانان لوط علیه السلام آمدند و میخواستند هر طور شده به اینها دست پیدا کنند، اما ما به کمک لوط آمدیم و اجازه ندادیم. که داستانش توی اصول کافی اومده، حالا اینجا خود کتاب هم یک آدرسی میده. اصول کافی جلد 11 صفحه 249 تا 263 داستان رو اونجا تو ضمن روایات مختلف به نحو مفصل بیان کرده. و مراد از این مهمان ها فرشته های الهی بودند، جناب حضرت جبرئیل و میکائیل و اینها که به شکل ظاهری بشر در اومدن. بر ابتدا بر حضرت ابراهیم نازل شدن، چون حضرت ابراهیم در واقع پیامبر صاحب کتاب و صاحب رسالت هست. این گونه بوده که در یک عصر ممکن بوده انبیاء زیادی روی زمین باشن، یک نفر صاحب شریعت هست، بقیه مبلغ اون شریعت هستن، که از جمله اینها حضرت لوط هست، خواهرزاده حضرت ابراهیم، که مبلغ آیین حضرت ابراهیم هست. لذا ابتدا بر حضرت ابراهیم علیه السلام اینها وارد شدند و دو تا مسئله رو اونجا بیان میکنن. یکیش حکم الهی است مبنی بر عذاب قوم لوط، و دومیش هم بشارت به فرزنددار شدن حضرت ابراهیم، با اینکه هم حضرت ابراهیم و هم جناب ساره در سن کهولت و پیری به سر می بردن. و بعد از او سراغ حضرت لوط میرند و وقتی که قوم لوط بر جناب لوط فشار میارن برای دست پیدا کردن بر مهمان ها، که حالا تعبیر داره راودوه و عن ضیفهی، جا در مورد کلمه روده داره که به معنای صوتی مجردش، به معنای در جستجوی چیزی رفتن یا رفت آمد کردن هست. این به باب که میره، باب مفاعله، دو تا احتمال معنایی درش هست، یعنی بر تکرار فعل دلالت داره، یعنی اصرار شخص در رفت و آمد یا طالب چیزی بودن که اونها اصرار میکردن بر این عملشون، یا و این دلالت داره که طرف مقابل شخص طالب مانع رسیدن او به مطلوب میشه. فردی طالب چیزی است، فرد دیگر مانع اوست، یعنی طلب دو طرفه است، طلب از جانب فاعل که میخواد کار رو انجام بده و طلب عدم فعل از جانب اون فرد مقابل یا مفعول که میخواد این کار صورت نپذیره. که عذاب نازل میشه، ابتدا جناب جبرئیل تعبیری که در روایت هست اونها رو کور و نابینا میکنه که سرگردان میشن و پراکنده میشن، و بعد از او هم سحرگاهان عذاب بر اونها نازل میشه و حضرت لوط و خانوادش نجات پیدا میکنند، که تعبیر قرآن داره الم رعته، به جز همسرش، که خب همسرش تو قرآن داره که همسر لوط و همسر نوح در واقع از اون هدایت همسرشون استفاده نکردن و گمراه شدن. میشه انسان توی خانه پیامبر الهی باشه اما هدایت نشه؟ این دوتا رو قرآن به عنوان نمونه مثال میزنه. و بعد از اون داستان دیگر سرنوشت خاندان فرعون هست، فرقه جا آل فرعون نظر، اینها هم آنچنان سرمست قدرت و ثروت بودند که خدا رو فراموش کردند و خود فرعون ادعای خدایی میکرد، هر جنایتی مرتکب میشدند، بنی اسرائیل رو مردانشون رو میکشند و زنانشون رو به بیکاری میکشیدند. اینها هم بعد از این که حضرت موسی علیه السلام اومد و اینها رو انذار کرد و حجت الهی رو بر اینها تمام کرد و اینها حرف گوش نکردند، عذاب الهی بر اینها هم نازل شد. کارگاه بلاغت، اغراض استفهام، قسمت دوم. در درس پیش درباره استفهام حقیقی و غیر حقیقی سخن گفتیم و یکی از آیات قرآن را به عنوان نمونه بررسی کردیم. در این درس به بررسی انکار به عنوان یکی از اغراض مهم استفهام خواهیم پرداخت. پس بحث ما میشه استفهام غیر حقیقی با اغراض مختلفی، یکی از اون اغراض انکار هست. انکار در لغت به معنای اعلام مخالفت با چیزی است. در هر زبانی میتوان با استفاده از یک جمله استفهامی مخالفت خود با سخن، باور یا فعل شخص را اعلام کرد. در این صورت با آن استفهام، استفهام انکاری گفته میشود. درباره این غرض توجه به نکات زیر ضروری است. به طور کلی آنچه با آن مخالفت میشود یکی از این دوست: یا مخالفت با سخن یک شخص یا اعتقاد و باور اوست، حرفی که میزنه میخوای باش مخالفت کنی، یا با اعتقاد او میخوای مخالفت کنی. به علاوه مخالفت با سخن و باور انکار ابطالی یا انکار تکذیبی گفته میشود. یا میخوای کار و فعل او رو انکار کنی، به علاوه مخالفت با فعل انکار توبیخی یا توبیخ گفته میشود. از میان ادوات استفهام همزه بیش از همه برای انکار به کار میرود. نمونه یک، انکار ابطالی: اف اسواکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسا، آیا پروردگار شما پسران رو برای شما انتخاب کرده و ملائکه رو به عنوان دختر و مؤنث برای خودش انتخاب کرده؟ اینها باوری است که مشرکین داشتن و خداوند این باور رو داره به نحو استفهام انکاری داره این باور رو رد میکنه، در واقع ابطال میکنه این باور رو. پس گفتیم اگر انکار باور باشه میشه انکار ابطالی، مثل این آیه شریفه. البته نباید از این غفلت کرد که در این آیه غرض تعجیب یا اظهار تعجب نیز وجود دارد. غرض تعجیب یعنی مخاطب رو میخواد به تعجب واداره و توجه داشته باشه به این اعتقاد باطل خودش. انکار توبیخی، اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. این آیه فرمایش از الیاس علیه السلام هست که با فعل مشرکین، یعنی پرستش بتی به نام بعل و ترک پرستش خداوند تبارک و تعالی که احسن الخالقین هست، با این داره اظهار مخالفت میکنه. لذا اینجا چون بحث فعل هست میگیم انکار توبیخی، که البته تعجیب رو هم توش میرسونه، میخواد مخاطب رو به تعجب واداره. نمونه دوم، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مردم رو امر به نیکی میکنید، خودتون رو فراموش میکنید. در کلام بلیغ نکته مهمی درباره استفهام با همزه وجود دارد که در فهم درست استفهام حقیقی و استفهام غیر حقیقی هر دو کاربرد دارد. در استفهام با همزه همواره مستفهمان ان آن چیزی است که پس از همزه می آید، که اینو توی جلسه قبل توضیح دادیم. اون چیزی که میخواد ازش سوال بشه او میاد به همزه میچسبه. نتیجه این نکته را در قالب چند مثال نشان میدهیم. نمونه استفهام حقیقی، اتتکلم الى زیدن فی سیاست غضبن. در این مثال همزه بر فعل داخل شده، پس پرسش از وقوع اصل فعل است، یعنی آیا تکلم تو با زید درباره سیاست از روی غضب این واقع شده است یا واقع نشده است، این تکلم واقع شده یا نه. الی زیدن تکلم و فی سیاست غضبن. در این مثال وقوع تکلم در موضوع سیاست همراه با خشم برای پرسشگر مسلم است. پرسش او این است که آیا این تکلم با زید انجام شده یا با شخص دیگر. اف سیاست تتکلم و الی زید غضبا. در این مثال تکلم با زید همراه با خشم مسلم است. پرسش پرسشگر از موضوع تکلم است که آیا درباره سیاست بوده یا توی موضوع دیگر. غضبن تتکلم و الی زید فی سیاست. در این مثال نیز تکلم با زید در موضوع سیاست برای پرسشگر مسلم است. پرسش او این است که آیا این تکلم با حالت خشم انجام شده یا با حالتی دیگر. پس هر چیزی که مورد سوال باشه او میاد به حرف استفهام میچسبه. اینها در موردی است که پرسشگر جهل داره و استفهام میشه استفهام حقیقی. حالا موردی که پرسشگر علم داره، خودش دیده، تو صحنه بوده، دیده، پس علم داره و استفهام دیگه استفهام حقیقی نیست، استفهام انکاری است. با همین مثال پیش میریم. فرض کنید همون جملات استفهامی در مقام توبیخ به کار رفته، میخواد این فعل این فرد رو توبیخ کنه. اتتکلم الی زید فی سیاست غضبا. توبیخ مخاطب به سبب تکلم با زید درباره سیاست از روی غضب، یعنی توبیخ بر اصل تکلم است و البته تمام قیود در توبیخ لحاظ شده است. البته در چنین جمله‌ای ممکن است توبیخ چند مرحله‌ای باشد، یعنی توبیخ اصالتاً از اصل تکلم با زید است، اما موضوع تکلم و حالت متکلم نیز همراه با آن به طور مستقل موضوع توبیخ باشه. اولاً چرا با زید صحبت کردی؟ دوماً چرا در مورد سیاست صحبت کردی؟ سوان چرا با حالت غضب صحبت کردی؟ در این صورت مراد متکلم این است، چرا با زید سخن گفتی؟ آن هم در موضوع سیاست چرا سخن گفتی؟ سوان چرا با خشم سخن گفتی؟ روشن است که در این صورت سه توبیخ در سه مرتبه وجود دارد. الا زیدن تتکلم فی سیاست غضبن، توبیخ به سبب این که چرا با کسی چون زید این گونه رفتار شده، شأن و مرتبه زید لحاظ نشده و با او به حالت غضب سخن گفته شده، توبیخ به این جهت هست. افه سیاست تکلم الی زید غضبن، توبیخ به سبب موضوع تکلم است که چرا تو موضوع سیاست اومدی صحبت کردی. غضبن تتکلم الی زید فی سیاست، توبیخ به سبب حالت خشم در زمان تکلم است، چرا با این حالت اومدی سخن گفتی بر محمد و آل محمد صلوات.